بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته باراک اوباما، آمریکا و متحدانش در مبارزه با راهزنی دریایی با یکدیگر همکاری می‌کنند. رئیس جمهوری پاکستان مصوبه اجرای قوانین شریعت اسلامی را به عنوان شرطی برای آتش بس با طالبان امضا کرد. شورای امنیت سازمان ملل آزمایش موشک دوربرد کره شمالی را محکوم کرد. ساعت 7 بامداد. سلام و صبح بخیر. امیدوارم شاد و تندرست باشید و روز خوبی رو در پیش داشته باشید. امروز سه‌شنبه است، 25 فروردین 1388 برابر با 14 آوریل 2009. من آرمان مصطفی برای تقدیم نخستین مجله بامدادی رادیو فردا نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها با کیان معنوی.
صبح بخیر. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ایالات متحده و همپیمانانش در جلوگیری از گسترش راهزنی دریایی در آبهای ساحلی سومالی با یکدیگر همکاری خواهند کرد. پرزیدنت اوباما این سخنان را روز دوشنبه در واشنگتن یک روز پس از آن ایراد کرد که نیروی دریایی آمریکا یک ناخدای آن کشور را از اسارت دزدان دریایی سومالیایی آزاد کرد. از سوی دیگر رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در ابراز عقیده جداگانه گفت راه حل مشخصی برای مقابله با راهزنی دریایی در آبهای ساحلی شرق آفریقا وجود ندارد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان مصوبه مجلس آن کشور در مورد اجرای قوانین شرع اسلام در دره سوات را به عنوان شرطی برای برقراری آتش بس با طالبان امضا کرده است. بنابر این مصوبه و به درخواست گروه طالبان، از این پس در دره سوات و مناطق اطراف آن قوانین شریعت اسلامی به اجرا گذاشته می شود. مجلس پاکستان بامداد روز دوشنبه با صدور قطعنامه‌ای از رئیس جمهور آن کشور خواسته است به شرط طالبان را بپذیرد. پیشنهاد مناقشه برانگیز اجرای قوانین شرع اسلامی پس از آن که در ماه فوریه از سوی گروه شبه نظامی طالبان مطرح شد، با مخالفت گسترده آمریکا و متحدانش و همچنین گروه‌های مدافع حقوق بشر روبرو شد. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه به اتفاق آرا آزمایش موشک دوربرد کره شمالی را محکوم کرد. این موشک پنجم ماه آوریل آزمایش شد. بر اساس بیانیه شورای امنیت، اقدام کره شمالی ناقض آشکار قطعنامه سال 2006 در سازمان ملل است که پیونگیانگ را از انجام چنین آزمایش‌های منع کرده است. کره شمالی میگوید آزمایش اخیر موشکی این کشور برای فرستادن یک ماهواره به مدار زمین بوده است. دولت آمریکا از آمادگی تهران برای مذاکره با گروه 5+1 درباره برنامه هسته‌ای خود استقبال کرد. رابرت وود، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به اعلام آمادگی ایران گفت آمریکا می‌خواهد در این زمینه با ایران به توافق برسد. با سپاس از توجهتون.
و با سپاس البته از کیان معنوی. و اکنون سرخط گزارش‌هایی که در این مجله رادیویی خواهید شنید. اعتصاب و تحصن دانشجویان در دانشگاه بابل همچنان ادامه دارد. بقیه گزارش تفریق بودجه سال 1386 قرار است امروز در مجلس شورای اسلامی قرائت شود. بودجه‌ای که بر پایه این گزارش دولت محمود احمدی نژاد به میزان 54% از آن تخلف داشته است. رئیس جمهوری اسرائیل بار دیگر محمود احمدی نژاد را به حمله نظامی تهدید کرد. اینها و بیش از اینها در این مجله رادیویی بامدادی. با ما بمانید. دانشجویان دانشگاه بابل در شمال ایران همچنان در تحصن و اعتصاب غذا هستند. بیش از 800 دانشجوی این دانشگاه در اعتراض به افزایش فشارهای امنیتی در دانشگاه و احضار 10 تن از دانشجویان به کمیته انضباطی از روز شنبه 22 فروردین دست به تحصن و اعتصاب غذا زدند. از روز یک شنبه 23 فروردین شمار دانشجویانی که در دانشگاه صنعتی بابل دست به یک اعتصاب غذای نامحدود زدند به 4 نفر رسید. این اقدام در حالی انجام می شود که دانشجویان متحسن بامداد دیروز هنگام ورود به دانشگاه مورد ضرب و شتم مقام های امنیتی قرار گرفتند. میرعلی حسینی در گفتگویی با علی تقی‌پور، دبیر پیشین انجمن اسلامی دانشجویان از اعضای طیف علامه دفتر تحکیم وحدت، در مورد تحولات این تحصن و دخالت‌های نیروهای امنیتی از او می‌پرسد. علی تقی‌پور:
تعدادی از خانواده‌های دانشجویان متحصن و دانشجویان که اتصاب غذا کردند اومدن خوابگاه و گفتن افراد ناشناسی به خانواده‌ها اعلام کردند که فرمانداری و سپاه بابل اعلام کرده که با دانشجویان متحصن شدیداً برخورد می‌کنه و آنها رو بازداشت می‌کنه و از خانواده‌ها خواستن که بچه‌هاشون رو از تجمع خارج کنه. دانشجوها مقاومت کردن، همچنان موندن. خانواده ها هم چنان نگران هستن. صبح وقتی دانشجویان متحسن و جمعی از دانشجویان که حساب غذا کرده بودن از خوابگاه حرکت کردن و رفتن سر دانشگاه که وارد دانشگاه بشن و ادامه برنامه ترسان و حساب غذاشون رو در دانشگاه داشته باشن، در سردر دانشگاه تعدادی از نیروهای حراست دانشگاه به همراه چندی نفر از نیروهایی که اصلا لباس معمولی داشتن و معلوم نبود کی بودن و چهرهای جدیدی بودن، جلوی بچه ها رو گرفتن و بهشون اعلام کردن که شما حق ندارید بیاید توی دانشگاه، ممنوع ورود شدید. گفتن که دستور داریم که شما رو بندازیم بیرون. در اونجا درگیر شدن، به دانشجویان فحش دادن و دانشجویان هول دادن. دانشجویان مقاومت کردن، گفتن که ما میریم تو و درگیر شدن. تعداد دانشجویان لحظه به لحظه زیادتر شد و به علتی که تعداد دانشجویان به مراتب است نیروهای امنیتی و حراست دانشگاه زیاد بود، اونها تونستن که نیروهای حراست و امنیتی رو به عقب بشونن و وارد دانشگاه بشن. و همچنین بسیج دانشجویی هم بیانیه‌ای داده، اعلام کرده در بیانیه‌اش که این حرکتی که دانشجویان انجام میدن، کارگردانانش در دانشگاه امیرکبیر نشستن و حرکتی است که با همکاری خارجی‌ها در حال انجام شدن هستش و اعلام کرده که شهیدان اینو محکوم می‌کنه و از اظهارات دیروز نماینده رهبری در دانشگاه به شدت دفاع کرده و دانشجویان معترض رو مشتی اختشاش طلب کنند.
4 دانشجویی که اعتصاب قضا کردن همچنان به اعتصاب قضاشون ادامه میدن؟
بله، همچنان به اعتصاب قضاشون ادامه میدن و اعلام کردن که حتی اگر بازداشت هم بشیم در زندان هم به اعتصاب قضای خودمون ادامه خواهیم داد.
آیا مقام های دانشگاه هیچ تلاشی نکردند که در پاسخ به درخواست های شما در گفتگو رو باز بکنن و با شما وارد مذاکره بشن؟
به هیچ وجه. نه تنها در گفتگو رو باز نکردن، دیروز آقای دکتر شکری در محاصره دانشجویان اعلام کرد که ما جواب شما رو الان نمیدیم، ما جواب شما رو بعدن که تجمع تمام شد در کمیته انضباطی خواهیم داد. ایشون نه تنها در مذاکره که باز نکردن، همچنان با ادبیات تهدید صحبت میکنن. اولا کسی اینجا مذاکره نمیکنه با دانش.
از اونجایی که گفتید میگویند که کارگردان تحصن شما دانشجویان دانشگاه امیرکبیر هستن، شما در این زمینه از طرف دانشجویان دانشگاه امیرکبیر پشتیبانی شدید؟
بله، دانشجویان دانشگاه امیرکبیر هم خبرنامه‌شون رو در اختیار ما گذاشتن. امروز قرار شد خدای تهران دفتر تحکیم وحدت بیانیه در حمایت از ما بده و در ما اعلام کردیم که اگر ما از دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک حمایت می‌کنیم، دلیل بر کارگردانی اونها نیست. این ذهن بیمار کسانی است که توهم توطئه دارن و فکر می‌کنن که اگر کسی در این کشور اعتراض کرد، از حرکتی سازمان شده است از تهران یا خارجی ها به قصد براندازی نظام داره.
از اونجایی که در تاریخ جنبش های دانشجویی هرگاه که یک حرکتی آغاز میشه دانشجویان سراسر کشور اعلام همبستگی میکنن، آیا تا کنون شما از جانب دانشگاه های دیگری مورد حمایت قرار گرفتین؟
بله بله، دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت آقای عربشاهی دیروز رسما اعلام کردند که دفتر تحکیم وحدت و انجمن های اسلامی در حال تهیه یک بیانیه هستند که قراره که همه انجمن های اسلامی طیف علامه اون رو امضا کنند و در روزهای آینده در خبرگزاری ها منتشر خواهد شد.
علی تقی‌پور از اعضای دفتر تحکیم وحدت، دبیر پیشین انجمن اسلامی دانشجویان بود که به پرسش‌های میرعلی حسینی پاسخ می‌داد. مجلس شورای اسلامی ایران در گزارشی از عملکرد بودجه سال 1386 اعلام کرد که دولت محمود احمدی نژاد در اجرای قانون بودجه 54% تخلف داشته است. ادامه قرائت گزارش کامل تفریق بودجه سال 86 به دلیل پایان وقت مجلس به امروز موکول شد. علیرضا کرمانی:
عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در اجرای بودجه سال 86 نشانگر تخلف 54% دولت از قانون بودجه است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور درباره تفریغ بودجه سال 86 که روز یکشنبه توسط سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در صحنه علنی خوانده شد، تبصره‌های قانون بودجه سال 86 دارای 312 بند و جزء بوده است که در 170 مورد آن، یعنی بیش از 54% از بندها یا در اجرای تبصره‌ها تخلف گزارش شده است. انتشار گزارش تفریغ بودجه سال 86 سه ماه پس از قرائت گزارش مشابهی در زمینه عملکرد دولت نهم در اجرای بودجه سال 85 صورت می‌گیرد که بر اساس آن گزارش دولت محمود احمدی نژاد متهم شده بود بیش از 1 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران را به حساب خزانه واریز نکرده است. در همان روزها محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دیوان محاسبات را به کم دقتی و اشتباه در گزارش متهم کرد، اما علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به محمود احمدی نژاد گفت که بودجه سال 86 هم انحراف دارد. گزارش تازه دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی 40 روز پیش از برگزاری انتخابات دور آینده رئیس جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود و از این رو هواداران دولت محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی با انتشار این گزارش مخالف بودند.
علیرضا کرمانی بود.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
در روزهای اخیر تحولاتی چند در عرصه فعالیت‌های انتخابات ریاست جمهوری در ایران روی داده است. یکی از این تحولات پشتیبانی چند تشکل سیاسی موسوم به اصلاح طلب مانند جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب کارگزاران سازندگی و مجمع روحانیون مبارز از میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری است. احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاسخ به پرسش بهروز کارونی درباره تأثیر افزایش پشتیبانی‌ها از میرحسین موسوی بر وضعیت او در انتخابات آینده ریاست جمهوری چنین می‌گوید:
در ستاد آقای موسوی افرادی که فعال بودند به نظر می‌رسه کارایی لازم رو نداشتند و حتی بعضی از آنها گفته میشه در بعضی از شهرستان‌ها جزو نیروهای مشهور به اصلاح طلبی هم نیستند. از این رو حمایت گروه‌های مثل مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت سبب خواهد شد که ستادهایی به اسم آقای موسوی فعال بشن که به هر حال با اسم اصلاح طلبی و با تجربه بیشتر به فعالیت خواهند پرداخت و این خانه‌ها تأثیری رو میتونه به نوبه خودش در سطح جامعه داشته باشه. در این حال اون افرادی هم که اصرار میکنن برای اینکه اصلاح طلبان باید کاندیدای واحدی داشته باشن، هرچی که تعداد گروهایی که از موسوی حمایت کنه بیشتر بشه، اونها هم تحریک میشن که پیوندن. اینها تأثیراتی است که این حمایت ها میگذاره.
فکر میکنید که بخت آقای موسوی برای اینکه در بحث اجماع نامزدهای اصلاح طلب بتونه موفق بشه، یعنی به عنوان تنها نامزد اصلاح طلبان معرفی بشه، زیادتر شده؟
نه لزوما، چون این در واقع به اراده آقای کروبی و همینطور تغییر جهت برخی از نزدیکان آقای کروبی یا کسانی که با انگیزه های متفاوت فعلا در ستاد ایشون فعال شدن مربوط میشه. خیلی ها هستن که آقای کروبی رو کاندیدای مناسب تری میدونن، شعارهایی رو که ایشون میده صریح‌تر و بهتر از آقای میرحسین موسوی تلقی میکنند. فعالیت های 20 ساله آقای کروبی رو به شاخصی برای پیش از بودن ایشون در عرصه مسائل سیاسی اجتماعی میتونند. از این رو اینها اصرار دارند که اگر قرار باشه کسی به نفع دیگری کنار بره و کاندیدای واحدی باشون، آقای موسوی هست که باید به نفع کروبی کنار بره.
به عنوان سوال آخر، مقام های دولت آقای محمود احمدی نژاد طی روزهای گذشته با تشکیل کمیته صیانت از آرا و اخلاق انتخاباتی که توسط ستاد میرحسین موسوی مطرح شده بود مخالفت کردند. البته بحث نگرانی از نحوه برگزاری انتخابات محدود به طرفداران آقای موسوی نمیشه، بلکه دایره وسیع‌تری رو میگیره، از جمله طرفداران آقای کروبی و خاتمی. شما فکر میکنید که این مخالفت با تشکیل نهادهای غیر دولتی برای نظارت بر انتخابات از چه عواملی ریشه میگیره؟
مسئله تردیدها رو نسبت به صحت انتخابات بیشتر میکنه، به دلیل اینکه در بین ایرانی ها یک بحثی همیشه بوده، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. اگر یک نظامی، یک دولتی انتخابات آزاد عادلانه بخواد برگزار کنه، نه از نظارت بین‌المللی بیمی داره، نه از نظارت سازمان ملل و نه از نظارت گروه‌های بی‌طرف و در واقع سازمان‌هایی که میخوان حافظ رأی باشن. بنابراین صرف همین که با این شدت ادت به این قضیه مخالفت میشه نشون میده که ممکنه در پشت پرده انگیزه‌های دیگری باشه. هر کاندیدایی حق داره که انتخابات رو دنبال کنه و نسبت به برگزار کنندگان و همینطور ناظران هم خوشبین نباشه. اساساً دلیلی هم برای این لازم نیست کسی ارائه کنه. یک کسی میتونه با آقای جنتی بی‌اعتماد باشه یا به وزیر کشور و باید اون طرف مقابل در صدد جلب اعتماد بر بیاد و بگذار اونها نظارت کنه. اگر نکنه با این به اصطلاح جنجال ها و سرصداها هیچ مشکلی در واقع حل نمیشه.
احمد زیدآبادی بود که به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را به حمله نظامی تهدید کرد. وی گفت که اسرائیل به تنهایی و بدون حمایت آمریکا دست به چنین اقدامی نخواهد زد. رئیس جمهوری اسرائیل گفت هر گونه اقدام انفرادی خلاف سیاست‌های آمریکا خواهد بود و تنش با آمریکا چیزی نیست که اسرائیل خواهان آن باشد. پیشتر جو بایدن معاون ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا حمله نظامی به ایران را نابخردانه خوانده بود. مهرزاد پدرام.
شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با یک رادیوی اسرائیلی گفت که در صورت شکست مذاکرات دیپلماتیک در مورد برنامه هسته‌ای ایران، اسرائیل محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را مورد حمله قرار خواهد داد. بر پایه گزارش‌ها شیمون پرز در مورد چند و چون این حمله توضیحی نداده است، اما گفت که حمله به جمهوری اسلامی ایران تنها با یاری و موافقت ایالات متحده آمریکا انجام خواهد شد. سخنان رئیس جمهوری اسرائیل در حالی بیان می‌شود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم اعلام کرده به گفتگو با تهران معتقد است. گفتگوی مستقیم و بی‌پرده با تهران از شعارهای انتخاباتی باراک اوباما بوده و بر پایه گزارش‌ها دولت اوباما برای تحقق این خط سیاسی اقداماتی را نیز انجام داده است. اوباما در آغاز سال نو پیامی تبریک‌آمیز به ملت و دولت ایران فرستاد. دولت اوباما همچنین از ایران برای شرکت در کنفرانس افغانستان در لندن دعوت کرد. دولت جدید کاخ سفید در آخرین اقدام نیز گفته که در مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای ایران به عنوان شرکت کننده و نه صرفا ناظر شرکت خواهد کرد. در نظر شماری از تحلیلگران موضع جدید ایالات متحده در قبال ایران دیدگاه واشنگتن و تل آویو را در مقابل هم قرار داده است. در نظر برخی همچون هوشنگ حسن یاری کارشناس مسائل استراتژیک در کانادا، اسرائیل نگران است تا گرم شدن احتمالی روابط میان تهران و واشنگتن موقعیت کنونی دولت تل آویو را در منطقه تضعیف کند.
نگرانی اسرائیل این هست که امروز موقعیت مناسبی رو که این کشور در منطقه داره از دست بده، به خاطر اینکه یکی از دلایل وضعیت مناسب اسرائیل در منطقه وجود خطری است که از جانب ایران احساس میشه، حالا این خطر چه جدی باشه و چه خیالی.
اما در سایه این تحولات واشنگتن به چه فکر میکند؟
در داخل آمریکا رئیس جمهوری این کشور مهم هست، منتها تمامی قدرت و تعیین کننده روابط خارجی آمریکا نیست. کنگره نقش بسیار مهمی انجام میده. در داخل کنگره تعداد بسیار زیاد هستن به مخالف گرم شدن روابط بین آمریکا و ایران هستن. از طرف دیگه اوباما اساساً سیاست خارجی خود رو بر تنش زدایی قرار داده و یکی از مواردی که امروز چالشی است برای روابط خارجی آمریکا ایران هست. در نتیجه اگر که آمریکا بتونه روابط مناسبی با ایران برقرار بکنه، این روابط به طور قطع بر روابط آمریکا و اسرائیل سایه خواهند افکن، مگر اینکه ایران از نظر اسرائیل خطری محسوب نشه.
سخنان شیمون پرز در حالی مطرح می شود که پیشتر جنرال دیوید پتریس فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در منطقه خاورمیانه نسبت به احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران ابراز نگرانی کرده بود. به گفته جنرال دیوید پتریس، لجاجت و پیچیده کردن وضع از سوی رهبران تهران همسایگان ایران و جامعه جهانی را واداشته بدترین سناریوها را درباره نیتهای جمهوری اسلامی پیش خود متصور شوند.
مهرزاد پدرام گزارش میداد.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדי נג'אד.
זמן בנף אמנת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
به رغم تداوم دشواری‌های ناشی از کندی آهنگ فعالیت‌های اقتصادی در شمار زیادی از کشورهای جهان، نشانه‌هایی از بازگشت رونق در اینجا و آنجا دیده می‌شود و امید به خروج کم و بیش سریع از بحران در محافل بین‌المللی بالا می‌گیرد. جزئیات بیشتر در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
رکود شدید ناشی از بحران پردامنه اقتصادی که برای نخستین بار در تاریخ جهان تقریبا سراسر سیاره زمین را در بر گرفته همچنان ادامه دارد و مهمترین کانون‌های کارشناسی بین‌المللی سال 2009 را از لحاظ فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی سالی بسیار سخت توصیف می‌کند. با این همه شماری از نهادهای پرآوازه جهان با حفظ احتیاط فراوان از احتمال کنار رفتن ابرهای سیاه از آسمان اقتصاد جهانی خبر می‌دهند. کارشناسان بانک جهانی از پیدایش بارقه امید و بانک آمریکا قول مالی ایالات متحده از پیدایش نشانه‌های بهبود سخن می‌گویند. نکته مهم آنکه در دو لوکوموتیو از نفس افتاده اقتصاد جهانی آمریکا و چین تکان‌های کم و بیش مثبتی دیده می‌شود. در آمریکا چرخ فعالیت صنعتی از تحرک بیشتری برخوردار شده و چنین پیداست که بهای مسکن کم و بیش تثبیت شده و راه بر فروریزی بیشتر آن بسته شده است. و اما در چین جهش فعالیت صنعتی در ماه مارس نامنتظره بود و شمار تسهیلات اعتباری که بانک‌های این کشور در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند به سرعت رو به افزایش می‌رود. اگر خروج چین از بحران با سرعت کنونی ادامه یابد، تأثیر آن بر بخش مهمی از جهان غیر قابل انکار خواهد بود. یکی از امیدهای اصلی برای پایان گرفتن بحران به راه افتادن و حتی افزایش مصرف در چین است. این کشور 1.3 میلیارد نفری و نیز هند 1 میلیارد نفری از ظرفیت عظیمی برای به حرکت درآوردن اقتصاد جهانی برخوردارند. ولی در ورای آمریکا و چین نشانه‌هایی از تکان‌های مثبت در شمار دیگری از اقتصادهای مهم جهان دیده می‌شود، از جمله انگلستان که با اعطای اعتبار در سطحی بسیار گسترده از فروریزی بازم بیشتر بهای مسکن جلوگیری کرده است. در کره جنوبی صادرات بار دیگر جان گرفته و در اروپا و بخشی از آمریکای لاتین بازار خود را به تدریج از رکود خارج می شود. در تفسیر این نشانه های مثبت البته باید محتاط بود و تردید نیست که اقتصاد جهانی تا یه چند ماه آینده و یا شاید تا پایان سال 2009 دورانی همچنان سخت را از سر خواهد گذراند.
در اینجا نوبت به هانا کاویانی میرسد تا به ما بگوید که روزنامه‌های امروز تهران به چه مسائلی توجه نشان دادند.
از میان مطبوعات،
روزنامه سرمایه با انتشار گزارش انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در رابطه با وضعیت مطبوعات در سال 87 از زندانی شدن 14 خبرنگار در سال گذشته خبر داد. به نوشته این روزنامه، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در گزارش خود آورده مطبوعات ایران در سال گذشته شاهد 34 لغو امتیاز و محکومیت مدیر مسئول، زندانی شدن 14 خبرنگار، 30 محاکمه مطبوعات بدون لغو مجوز و 39 مورد ارسال پرونده نشریات به دادگاه بوده است. بنابراین گزارش، مطبوعات ایران در سال 1387 شرایط سختی را پشت سر گذاشتند. به نوشته روزنامه سرمایه، بنابر گزارش انجمن صنفی روزنامه نگاران، سال گذشته سه حق مسلم رسانه‌ای شامل حق برخورداری از انتشار آزاد مطبوعات، حق امنیت شغلی برای روزنامه نگاران و حق امنیت قضایی برای روزنامه نگاران در محاکم دادگستری در معرض شدیدترین فشارها از سوی نظام پیشگیرانه مطبوعاتی قرار گرفته است. روزنامه اعتماد اظهارات رئیس ستاد انتخابات کشور درباره سلامت انتخابات و حمایت وی از دولت را مورد توجه قرار داده و نوشته است، اظهارات اخیر کامران دانشجو در حمایت از رئیس دولت مطبوعش نگرانی هایی را بین محافل رسانه‌ای و سیاسی به وجود آورد. به گزارش این روزنامه، رئیس ستاد انتخابات کشور با انتقاد از اظهارات میرحسین موسوی و مهدی کروبی درباره تشکیل کمیته حفظ و صیانت از آرای مردم گفته است، اینکه عده‌ای این موضوع را مطرح می‌کنند که چنین کمیته‌ای تشکیل شود، من درآوردی است و به درد خودشان می‌خورد. آنها می‌گویند و ما هم می‌خندیم. به نوشته روزنامه اعتماد، کامران دانشجو همچنین درباره مواضع حمایتیش از دولت نهم گفته است، از من انتظار نداشته باشید از دولت دفاع نکنم. دفاع نکردن از دولت انتظار بیهوده است، چرا که معتقدم اگر این کار را نکنم به موقعیتی که در آن قرار گرفتم خیانت کردم. روزنامه جام جم اظهارات فرمانده نیروی انتظامی درباره عدم تعطیلی طرح امنیت اجتماعی را مورد توجه قرار داده و نوشته است، طرح امنیت اجتماعی پشتوانه قانونی دارد و صحبت‌هایی که مبنی بر تعطیل شدن این طرح در دولت آینده مطرح می‌شود، تبلیغات انتخاباتی است. به نوشته این روزنامه، اسماعیل احمدی مقدم با بیان اینکه نیروی انتظامی مجری قانون است نه سیاستگزار، گفته است استقرار نظم و امنیت یکی از مطالبات مردم است و تنها احتمال دارد بخش کوچکی از مردم از طرح گشت‌های ارشاد راضی نباشند.
حال ببینیم در جهان ورزش چه می‌گذرد با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
رقابت‌های فوتبال لیگ دست اول ایران روز دوشنبه وارد هفته 19 شد. به دلیل صعود دو تیم از این مسابقات به لیگ برتر، این بازی‌ها با شور و هیجان خاصی در شهرهای مختلف ایران در حال پیگیری است. رقابت‌های لیگ دست اول در دو گروه 14 تیمی انجام می‌شود. روز دوشنبه و در دیدارهای مهم گروه اول، بازی شهرداری تبریز با شهرداری زنجان به تساوی 2-2 انجامید و گلگهر سیلجان با 2 کوثر لرستان را برد. در این گروه استیلازین با 38 امتیاز در صدر قرار دارد و شهرداری تبریز با 36 امتیاز در مکان دوم است. در گروه دوم روز دوشنبه تراکتورسازی تبریز با 1 نیروی زمینی تهران را شکست داد و شاهین پارس جنوبی بوشهر با 1 در مقابل شیرین فراز کرمانشاه نتیجه را واگذار کرد. در گروه دوم تراکتورسازی تبریز و شاهین بوشهر هر دو با 40 امتیاز در مکانهای اول و دوم قرار دارند. مرحله پلی آف رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران روز دوشنبه پیگیری شد که در دو دیدار برای کسب رده‌های اول تا چهارم، پتروشیمی ماهشهر 91-79 میزبانش مهرام تهران را شکست داد و ذوب‌آهن اصفهان 79-83 به میهمانش سبامهر قزوین باخت. در یک بازی برای کسب مقام پنجمی، تراکتورسازی کردستان 100-87 لوله آس شیراز را برد و در دو دیدار دیگر برای تعیین رتبه‌های 9-12 هیئت بسکتبال لنگرود 81-57 آرارات تهران را مغلوب کرد و دانشگاه آزاد 99-60 از صدر هیئت بسکتبال شهر کرد گذشت. محمود یاوری سرمربی تیم راه آهن شهر ری به دلیل کسب نتایج ضعیف در لیگ برتر فوتبال ایران روز دوشنبه از سمت سرمربیگری این تیم برکنار شد. راه آهن در هفته 32 رقابت‌های لیگ برتر روز یکشنبه گذشته در مقابل پیام مشهد مغلوب شده بود. در حالی که فقط 2 به پایان مسابقات لیگ برتر باقی مانده، راه آهن با کسب 38 امتیاز در مکان 13 جدول رده‌بندی قرار دارد. یاوری مربی برکنار شده راه آهن 2 پیش و پس از برکناری علی دایی از سرمربیگری تیم ملی ایران یکی از نامزدهای هدایت تیم ملی فوتبال این کشور بود. و در فوتبال اروپا امشب 2 در دور برگشت مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان در دستور کار است که طی آنها بارسلونای اسپانیا در آلمان میهمان بایر مونیخ است و 2 تیم انگلیسی چلسی و لیورپول به میزبانی تیم چلسی به مساف یکدیگر می‌روند. در دور رفت این بازی‌ها بارسا با 4 بایر مونیخ را شکست داده بود و چلسی 3-1 در برابر لیورپول به پیروزی رسیده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب دوستان، به پایان نخستین مجله رادیویی بامدادی رسیدیم. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید. نیم ساعت دیگر برای تقدیم دومین مجله بامدادی با شما خواهم بود. شما هم با ما بمانید.